دن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد یک تن از عالمان دینی خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الی 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مسئلت طفل در این یفته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتانه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مسئلت طفل هزینه طفل خود باشه که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتانه تفکیک و تعیین نماید.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه به رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختن که با هم یک جا می شنویم.
مامان فناز یکی میک خانم شریک زندگی خود پدر اولادای خود زیست میتا به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای ازی که در زندگی ازی مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که مو زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بده، نه که مثلا سرش ظلم کنند اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام آوید است، باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، ای یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یا ای غیرت و ننگ حساب میشه، دال که جهالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان حتی در بیرون از خانواده در اجتماع با محرومیت‌ها و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون شدن نمیتوانند. به یک قسم دوریان و از آنها استفاده میکنند و همچنان اطرافیانشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشه و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مرد سالاری که در جامعه هستند، آنها را نظر جنس دوم میبینند.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان را میگیرند و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازند. میشه بگوین که این زنان بیوه را با کدام چالش دیگری مواجه میسازند؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی را کارهای لازم است و بیشتر کیا مسئولند ای را؟
وظیفه مولای امام صاحب است که باید حقوق زن از دیدگاه اسلام برشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود حقوق زن از دیدگاه اسلام تشریح کنیم برای مردم. جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنند باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازد.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی راه حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد مصاحبه ای را با عبداللطیف یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت
بعضی خانمایی که با سواد هستند اینا میتوانند که در خانه خود کورس مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنند و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور تدریس کنند. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که بی سواد هستن چی در اطراف هستن چی در شهر هستن اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن خیاطی را مثلا در اطراف که هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشد. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن باغداری کنن میتونن که خیاطی کنن دستدوزی کنن یخن بدوزن قالین بافی کنن از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن هستند کدام رقیب جنگی ندارن اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست پول هم است هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از اینه که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی هم میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه باید اینا را امو گپ بزرگ هاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یاد ما بته برای اینا شرایط کار را برای زیا آماده بسازم و اینا کار کنن هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شود اما حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خودم مفروشه، کسی طفل خودم مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خب بیخی همه گش رفته همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره اینا اصلا توان ازیره نداره که تورخم بره، توان ازیر نداره که تایرات بره، اگر نه خدا روسیه میام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تاول نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده را میگن جاده را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق وره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه امون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بزاوت و بی سرپرست مؤثر باشن؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو و گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات هم بود که بر ازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهشم کم سرسبز است، بر ازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم میدقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یا یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین، یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوی دیگه. این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امی خانم های بیوی بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. برنامه‌های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجمع شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که آله بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به این سو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستن، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او صد و چار هستن کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشن، مشکل داشته باشن، نامه داشته باشن به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت بگرم در ولایت خوست که وقت یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود در افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. دو زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصروفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت و او برنامه ما همیشه سهم داشتیم. یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا یک برنامه یک پارچه تمثیلی هم داشتیم، در ترانه ها هم داشتیم. از اون سبب اینمی علاقمندی در مد اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا اون زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشتر تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه های مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، بیاد دارین امو روزه؟
خوب صحیح بیاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتین یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول در شروعش سلام‌ملکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانسی که خداحافظ برنامه با به پایان رسید. اینه میره که من خواندیم بار کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمده کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم با تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و دی و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر را با مو رقم که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنابراین مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها باید داشته باشند که اونایی که همسن سالمه و بالاتر از ما هستن که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از اون سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامی‌ها در افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های دی موارد صورت بگیره و همکارای ما تا از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشارای خطر با ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسازیت بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک‌های کلتوری و کمک‌های بشری به داخل افغانستان و کمک‌های کلتوری به افغان هایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود، خداوند مغفرتشان کنه، که مرا وقتی که اولین برنامه ما دید اوقدر چیز نگفت چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه، ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر ما یاد کرد و گفت که ما وقتی ترا در پهلوی نتاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، ما مطمئن استم که روز بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر ما یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که ما واقعا وقت انوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان به یادتان است در او زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیله جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیله جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دگه اینا کلشان همکارای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خدا مغفرت کنه آقای الکوزی، دگه حامد نوری را خدا مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن، ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست، ولی حال در عجله همین نامها رو برتان گرفت.
شما در پالوی از این که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین، چی در پشتو چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرش رو قدر حساب کنم، من در اون زمان کت مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از او اشعار اصلا حساب نمی کنم و اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای از اینکه بسیار ابتدایی بودن و تجارب ما بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات ما در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما، یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المرء او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزیتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزیتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونما قدر تانستم که امور تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان، چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. ما آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمیشدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بساخور داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدتی در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ویزا جایگزین شده بود و اولین روزا از این خاطرم به یادم است که دمو شب دوم برادرم پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا رو به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امون روز اونما رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوام و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در او زمان یقیناً که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودن و کار خانه کافی بود، اما در پالی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نی حتی من طفل چارم در آلمان تولد شد. او تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرون کار نمی کردم اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار کرد رادیوی آزادی با وجود که اطفال من از خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر پراگ مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکردم و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکردم.
و آل فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سر روشنی انداختین که آل اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست و در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب اتحادیه قبلا آغاز یاد کردم دوم بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلات که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای رو می دیدم که متوجه میشتیم به کمک نیاز دارن و یا حداقل برمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غمه یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه برای افغانا ساخته شد ولی چون تعداد بسیار کم بود و مصروفات همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برای زی که مصروف شوام و این مطریق اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود ببینم، در فکر بسیار کارها بودم که من فکر میکردم که در این سالها من تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر من به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی هارم زیاد می دیدم باید که از تلویزیون تلو من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و هم همه رو اسایش که ما روابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشون مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشون به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبانی شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کرده ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان که وقتی اینا می آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که دوستاتی برن، یا بسیاری خانواده رو من می بیرم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می کنن، بله اولادهای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا، در بیرون رفتنشان باید دوست و آشنایشان می دیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من می بینم میگم که ما اولادای خود بیخیم مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم می سوزد که ولی شاید ما درست نکردیم یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خون در مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود بلکه زندگی هم متنایم. ما بیشتر میخوایم که کمک‌های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنان خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود و دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستند یک راه و چاره پیدا بکنم که بتونیم برشان فرصت‌هایی را به دست بیاریم که اونا بتونن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشن میرسه. دیگه در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارت.
میخوام آهسته آهسته.